دسترس در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دومین شامگاه بهمن ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز کیان منوی با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاس پروانه. آنتونی فاوچی مشاور پزشکی دولت آمریکا میگوید پس از پیوستن دوباره آمریکا به سازمان بهداشت جهانی، واشنگتن قصد دارد در برنامه جهانی کوآکس که به تامین واکسن کرونا برای کشورهای فقیر مربوط میشود مشارکت کند. آقای فاوچی روز پنجشنبه خطاب به سازمان بهداشت جهانی گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک فرمان اجرایی در این باره صادر خواهد کرد. او با اشاره به فرمان اخیر جو بایدن برای پیوستن دوباره به سازمان بهداشت جهانی گفت که واشنگتن در توسعه و اصلاح این سازمان همکاری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با انتقاد از عملکرد سازمان بهداشت جهانی آمریکا را از عضویت در این سازمان خارج کرده است. تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت 6204 نفر و تعداد جانباختگان 93 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفت مجموع تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از ابتدای همگیری آن تا کنون از رقم 1,350,000 تن فراتر رفته است. او مجموع جانباختگان را هم بیش از 57,000 نفر اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید کارشناسان و مقامهای بهداشتی مختلف است و آمار واقعی 2 تا 3 برابر ارقام اعلامی تخمین زده می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس با اشاره تلویحی به منتقدان سیاست‌هایش در امور خارجه گفت آنها باید بدانند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر می‌تواند در اقتصاد و تولید نقش داشته باشد.
اونایی که بدزبان هستند و البته شاید مطلع نباشند بدونند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر می‌تونه در اقتصاد و در تولید و در جهش تولید نقش داشته باشه.
آقای روحانی در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد همچنین گفت تمام پول حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار نمیگیرد. به گفته او 38% به صندوق توسعه ملی و 14% به شرکت ملی نفت واریز می شود. شماره کشته‌های انفجار دو بمب انتحاری در مرکز بغداد به دست کم 28 نفر رسید. تعداد زخمی‌ها نیز دست کم 73 تن اعلام شده است. این انفجار صبح روز پنجشنبه در یک بازارچه نزدیک میدان طیران در بغداد روی داد و در جریان آن دو بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاریشان را به فاصله کمی از یکدیگر منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. در ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای کردنشین ایران، شبکه حقوق بشر کردستان میگوید تعداد بازداشت شدگان به 41 نفر رسیده است. این نهاد که اخبار مربوط به استان کردستان ایران را منتشر میکند، گفته است که در 2 روز گذشته 13 نفر در شهرهای بوکان، پیرانشهر و نقده بازداشت شدند. موج بازداشت افراد مختلف فعال در زمینه‌های مدنی، فرهنگی و محیط زیست از روز 20 دی در شهرهای مختلفی چون مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، پیرانشهر و نقده آغاز و گزارش‌های نیز از بازداشت شهروندان کرد ایران در شهرهای کرج و تهران منتشر شده است. و اینکه در حالی که دولت جدید آمریکا از تصمیم چین در اعمال تحریم علیه مقام‌های دولت پیشین آمریکا انتقاد کرده، سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست در روابط دو کشور بازنگری کند. روز چهارشنبه همزمان با مراسم تألیف جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، دولت چین تحریم‌های علیه مایک پومپو وزیر امور خارجه دولت ترامپ و 27 تن از دیگر مقامات آن دولت اعمال کرد.
ممنونم کیان. کیان منوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. می‌پردازیم به تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به ایران با روی کار آمدن دولت جو بایدن.
یکی از قول‌های انتخاباتی آقای بایدن بازگشتن به برجام هست و رفع تحریم‌ها تا حدودی که آقای خامنه‌ای هم در مورد اون صحبت کرده.
نگاهی داریم به آینده روابط اسرائیل و آمریکا پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن.
حزب لیکود که حزب محافظه‌کاری هستش، معمولاً روابط چالشی داشته با حزب دموکرات که حزب بیشتر نسبتاً بیشتر لیبرالی هستش.
و می‌پردازیم به بازداشت گسترده شهروندان کرد در روزهای اخیر در ایران.
از تاریخ 20 دی ماه ما شاهد یک موج جدیدی و گسترده از بازداشت شهروندان و فعالان کرد بودیم.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. نگرانی از شیوع کرونا در ایران همزمان شده با کاهش دوباره محدودیت‌ها و بازگشایی نیمبند مدارس. شهروندان تنخسته از کرونا حالا هم به قشم و کیش می‌روند تا فرسودگی‌های روزهای اضطرار را بگذرانند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به تازگی به خاطر انتقاداتش از میزان عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی از مراسم مذهبی عذرخواهی کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش محمد زرقامی.
هر گونه بی احتیاطی ممکنه موج چهارمی رو ایجاد کنه، مخصوصا که الان فصل سرماست.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود که از موج چهارم بیماری همگیر کرونا در ایران خبر میداد. از صحبت‌های مقام‌های مسئول در امور بهداشت و درمان می‌توان پی برد که خروجی تغییر رنگ‌های کرونایی بنابر تعریفی که ستاد ملی کرونا برای مناطق محصور در بیماری در نظر گرفته، شهروندان را سرگردان کرده و یا آن گونه که این مقام‌ها می‌گویند موجب عادی انگاری شده است. در حالی که شهرستان آمل 4 ماه است به نوشته خبرگزاری‌های داخلی نه تنها از حالت قرمز کرونایی خارج نشده، بلکه قرمزتر هم شده است. تا آنجا که به تعبیر خبرگزاری ایرنا، وضعیت پیش رو ساکنان آمل را نسبت به اجرای پروتکل‌ها و محدودیت‌ها سهل‌انگارتر کرده است. آن هم در روزهایی که بیم شیوع ویروس جهش یافته که در ایران به ویروس انگلیسی شهره شده دهان به دهان می‌چرخد. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید تا کنون 6 نفر به ویروس انگلیسی مبتلا شدند که در بیمارستان‌های دولتی تحت نظارت و مراقبت هستند. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران و پورتری از وضعیت کنونی:
همچنین که مستحضر هستید، از حدود 3 هفته قبل ما با افول چشمگیر موارد بیماری کرونا در کشور همراه بودیم که متاسفانه از حدود 4 الی 5 روز پیش پیک مجدد افزایش موارد جدید بیماری در مراجعین به بیمارستانها، درمانگاه‌ها و مطب‌های متخصصین بیماری‌های عفونی چشمگیر شده است.
در چنین شرایطی با برطرف شدن برخی محدودیت‌ها خبر می‌رسد که تردد پلاک‌های غیر بومی در برخی استان‌ها افزایش یافته است. از آن جمله می‌توان به افزایش 41% ترددها در استان خراسان اشاره کرد. یا در عراق، علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، از بلامانع بودن فعالیت تالارها با رعایت مقاول‌نامه‌های بهداشتی تا زمان ابلاغ شیوه‌نامه جدید چگونگی فعالیت این صنف خبر داده است. مسئله‌ای که برای برخی مقام‌های بهداشتی مانند علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، به مانند زنگ خطری است که می‌تواند موج چهارمی را با خود به همراه بیاورد.
ما این هفته نسبت به هفته قبل در اکثر معابر عمومی شهر بیش از 12% رشد شلوغی داشتیم، با توجه به اینکه بین شلوغی و تردد و به خصوص ازدحام عمومی با سرایت بیماری ارتباط مستقیم داره، این آمارها می‌تونه بسیار خطرناک جلب بکنه.
در کنار این قبیل تصمیم گیری ها، مدارس هم برای گروهی از دانش آموزان از اول بهمن ماه بازگشایی شدند. روزنامه همشهری در گزارش میدانی از مدارس شهر تهران، رودهن، دماوند، همدان، خراسان رضوی و یزد که جز مناطق آبی و زرد هستند، از عدم استقبال والدین از حضور فرزندانشان در مدارس خبر می‌دهد. این روزنامه در گزارش خود به قلم فهیمه طباطبایی می‌نویسد که جمعیت حاضر در مدرسه بیشتر از فرزندان افراد شاغل در بیمارستان‌ها، کارمندان، والدین کم سواد یا بی سواد و در برخی موارد دانش آموزان علاقمند حضور در مدرسه بودند. با این حال و احوال، صحبت‌های متفاوت مقام‌های مسئول هم درباره واکسن کرونا ادامه دارد. در آخرین اظهار نظرها، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از انجام واکسیناسیون کرونا تا قبل از سالگرد انقلاب بهمن 57 بنابر اولویت بندی صورت گرفته خبر داده است. سعید نمکی گفته است تا زمانی که مطمئن ترین و بی خطر ترین واکسن را نتوانیم به کشور وارد کنیم، این کار را انجام نمی دهیم. تأکیدی دوباره بر این گفته های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
در حالی که هنوز تکلیف واکسن کرونا در ایران مشخص نیست، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت بر تبل توانمندی ایران برای مطرح شدن به عنوان بزرگترین تولید کننده واکسن در دنیا میکوبد و وزیر بهداشت هم از همکاری ایران و کوبا در تولید واکسن، فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن در تهران و مصرف آن در اواسط بهار میگوید. صحبتی که با گفته‌های رئیس جمهور ایران حسن روحانی تناقض دارد.
ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور. منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا و تردیدها درباره واکسن کرونا کوبایی.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
همزمان با همه این اتفاقها، شهروندان تنخسته از کرونا در جستجوی مکانهای تفریحی جنوب ایران را نشانه کردند و برخی شهرها مانند اصفهان هم قصد دارند تورهای مسافرتی با رعایت پروتکل‌های خاص را تحت عنوان تورهای هوشمند برای نوروز برگزار کنند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید درباره بحران کرونا در ایران. اما اگر درباره این گزارش و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا را به رفراندوم بذارن. هر واکسنی را که ملت خواستن همون واکسن را وارد کنن.
من امروز پیام آقای شاهزاده رضا را شنیدم. خیلی زیبا گفتن که خامنه ای داره تجارت میکنه با جان مردم در رابطه با خرید واکسن.
تو اخبار شنیدم که پاپ فرانسیس از مردم خواستند که خودشان را واکسینه کنند، واکسن بزنند و به این مسئله اهمیت بدهند و بها بدهند. ببینید این الان شما این یه نوع شما تدین مقایسه‌ای دارید بین آقای خامنه‌ای که خودشان را رهبر می‌دانند و پاپ فرانسیس. یکی می‌داند که اگر کسی آلوده به میکروب کرونا باشد، این ممکن است با جان ده‌ها انسان دیگر هم بازی کند. مسئله جدی و به نوعی قتل محسوب می شود، گناه محسوب می شود. آقای خامنه ای برای اینکه اقتدار خودشان را نشان بدن می گویند ما واکسن کرونا را از آمریکا وارد نمی کنیم. آقای خامنه ای، این رفتار شما در تاریخ باقی خواهد ماند و جز اینکه تنفر عمومی و تنفر جامعه علمی را از خودتان بیشتر کنید حاصلی نخواهد داشت.
اینا واکسناشون رو زدن، حالا یه سری از روسیه و چین و اینا که معلوم نیست چیه میارن برای مردم بدبخت، اونم چی؟ مردم درجه 3، درجه 2، اونایی که در رأسن و اونایی که وضع مالی توپ دارن و تو ترکیه و دبی یا اینا خونه و زندگی و اینا دارن، اونام همون جاها میزنن. تو رو خدا اینو بگین که اینا بفهمن مردم اونجوری نیستن که هیچ چی حالشون نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته در بخشی از کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسشی در خصوص رویکرد جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران گفت که دولت آینده آمریکا به دنبال تقویت و طولانی کردن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل، ابتدا از او درباره خوشبینی دولت حسن روحانی درباره رفع تحریم‌ها در دوران دولتش پرسیدم.
آقای حسن روحانی تمام میراث سیاسی خودش رو به برجام وابسته میبینه و طبیعتاً دنبال این هست که با این خوشبینی شاید اون امیدهای خودش رو به دست بیاره. در این حال خب خیلی همین خوشبینی بی مورد نیست، چون که یکی از قولهای انتخاباتی آقای بایدن بازگشتن به برجام هست و رفع تحریم ها تا حدودی که آقای خامنه ای هم در مورد اون صحبت کرده. ولی به جز بحث حقوقی، چون میدونید بحث حقوقی این وسط زیاد مطرح نیست، چون که تحریم هایی که اعمال شد، خروجی که آقای ترامپ از برجام کرد، همه با یک حکم ریاست جمهوری میشه بهش گفت، یعنی با یک امضا انجام شده. طبیعتاً آقای بایدن از نظر حقوقی هم با امضایی میتونه این احکام رو برگردونه، ولی خب از نظر سیاسی داستان فرق میکنه. به این معنا هستش که الان آقای بایدن که شعار اتحاد و چند جانبه گرایی، همکاری با همپیمانان و و و رو سر میده، مجبور هست که نگاهی رو که الان در خاورمیانه بین اعراب و اسرائیل به وجود اومده، همچنین اروپایی ها که اتفاقا اگه دقت بکنید رادیکالتر از نزدیکان آقای بایدن با موضوع بازگشتن به برجام برخورد میکنن، یعنی اروپایی ها خیلی نگران هستن که این اتفاق خیلی زود انجام نشه. از این جهت من فکر نمیکنم که بشه با خیلی خوشبینی به زمان برجام در دوره آقای روحانی نگاه کرد، این معنا که کاملا این تحریم ها برداشته بشه.
واشنگتن مسائل دیگه ای هم با ایران داره. برنامه موشکی ایران همیشه مورد نگرانی واشنگتن بوده. دخالت های منطقه‌ای تهران بارها مورد نگرانی بوده و حتی آقای بایدن گفته که با کشورهای همپیمان خودش در این باره صحبت خواهد کرد. چقدر این امکان وجود داره که دولت ایران سر این مسائل کوتاه بیاد تا بتونه تحریم ها رفع بشه و سازشی صورت بگیره؟
با سیاست واقع‌گرایانه فعالانه در مقایسه با سیاست واقع‌گرایی منفعلانه یا آقای بایدن، منظور واقع‌گرایی فعالانه منظور آقای ترامپ بود، سیاست فشار حداکثری و جوری که جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به یک نگرانی امنیتی و گستره این نگرانی رو از موضوع هسته‌ای به پنج حوزه که شما به چند تا از اونها اشاره کردید تغییر داد، اون موقع میشد تصور کرد که بنا به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم که زیر فشار در اصل معادله هزینه و فایده فکر میکنه و در اونجا هستش که بقای خودش رو وقتی به خطر ببینه وارد کرنش و وارد نوعی سازش میشه با نظم بین الملل، میشد این رو تصور کرد. ولی با آقای سیاستی که حداقل تا الان از نظر چیزی که ما شنیدیم، الان عمل رو باید البته ببینیم، میشه از آقای بایدن دید، یعنی نوعی واقع‌گرایی منفعلانه، به نظر من ما خیلی نمیتونیم تصور بکنیم که جمهوری اسلامی سر مثلا موشکی و غیره به اون معنا کوتاه بیاد. اگر فشارهای حداکثری ادامه پیدا بکنه، اگر فشارها به شکلی بره جلو که معادله هزینه فایده در جمهوری اسلامی به شکل بقای نظام به خطر بیفته، اون وقت در اون معادله میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد برای اینکه بتونه نظام رو نگه بداره و مسائل موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای، گروگان‌ها رو یه مقدار تسهیل ببخشه.
آیا دولت بایدن رویکردی داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران و اینکه بخواد ایران رو در مورد اون تحت فشار قرار بده؟
فکر نمی‌کنم که مسئله حقوق بشر بیشتر از بیانیه‌های دادنی که تا الان ما از اروپایی‌ها سراغ داریم از آقای بایدن بشه در نظر گرفت یا توقع داشت. شاید در حوزه رسانه، شاید در حوزه دیپلماسی عمومی کارهایی رو ادامه بدن در راستای کاری که آقای مایک پومپو انجام دادن توی این مدت، چون میدید واقعا موفقیت آمیز بوده ارتباطی که با مردم ایران گرفتن، چه توییت هایی به زبان فارسی رئیس جمهور پیشین گرفته، چه کارهایی که وزارت امور خارجه امریکا انجام داد. ولی از نظر بیشتر از اون من فکر نمی کنم که واقع گرایی در امریکا از طرف آقای بایدن لزومی به این ببینه که بخواد در خصوص حقوق بشر بیشتر از بیانیه دادن، یعنی در همون راهی که شاید اروپا دنبال کرده بخواد حرکت بکنه. اینکه واقعا هم حتی مثل آقای ترامپ یا آقای پومپو مستقیم بخوان سعی بکنن با مردم ایران ارتباط بگیرن، حالا به زبان فارسی یا از طریق اکانت های شبکه های اجتماعی وزارت امور خارجه یا از طریق رسانه هایی که در دست دارن، شاید بیشتر از میگم بیشتر از بیانیه دادن محکومیت لفظی ما نباید خیلی توقع داشته باشیم، چون که ببینید مشخصه آقای بایدن اومده که با تهران سازش بکنه و برای این سازش طبیعتا شما با کسی که میخوای سازش بکنی و وارد گفتگو و حل اختلاف دیپلماتیک بشی فقط طبیعتا بقای اون رو به خطر نمیندازی و برای جمهوری اسلامی هیچ چیزی بقاش رو بجز اعتراضات مردمی و ناراحتی مردمی و تفاوت بین حکومت و ملت بقاش رو به خطر نمیندازه. به خاطر همین آقای بایدن نمیاد و روی مسئله انگشت بگذاره که بقای جمهوری اسلامی بخواد به خطر بیفته، همونطور که آقای اوباما در سال 2008 وقتی که ملت در خیابون بودن برای آقای خامنه ای نامه نوشت و درخواست کرد که حل اختلاف انجام بشه.
دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل درباره آینده روابط ایران و آمریکا پس از روی کار آمدن جو بایدن توضیح میداد. اما روابط اسرائیل و آمریکا در دوران دونالد ترامپ به اوج خود رسید و بسیاری از تحلیلگران معتقدند این دو کشور شانه به شانه هم برای منافع مشترک تلاش کردند. اما با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا چقدر این روابط به شکل پیش باقی میماند و چقدر امکان تغییر آن وجود دارد؟ در گفتگو با میر جاودان فر تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل ابتدا این سوال را از او پرسیدم.
این بستگی داره که آقای بایدن و آقای نتانیاهو روابط خودشون رو چجوری مدیریت بکنن. کلا اگر ما در تاریخ اسرائیل و روابط اسرائیل با آمریکا رو بنگریم می‌بینیم که حزب لیکود که حزب محافظه کاری هستش معمولاً روابط چالشی داشته با حزب دموکرات که حزب بیشتر نسبتاً بیشتر لیبرالی هستش، ولی این اختلافات معمولاً بستگی داشته که چجوری مدیریت شدن. وقتی خوب مدیریت شدن این اختلافات روابط کارآمد خوبی داشتن، کارآمد خوبی داشتن روابط، ولی وقتی که مدیریت خوب نشدن واقعا روابط چالشی بودید. داشت مثل زمان آقای نتانیاهو و آقای باراک اوباما که آقای نتانیاهو نه فقط هر وقت مشکلی داشت میرفت پشت رسانه ها و اون رو میشه گفت رسانه ای میزد و اون رو به همه دنیا میگفت هر وقت اختلافاتی وجود داشت، بلکه رفت در سنای آمریکا بدون اجازه آقای باراک اوباما و علیه برجام نطق کرد که این واقعا باعث شد که روابط آمریکا و اسرائیل واقعا چالش بسیار بزرگی مواجه بشه. پس بنابراین باید ببینیم که آقای نتانیاهو در این چند ماهی که مونده تا انتخابات اسرائیل و آیا ایشون یا جانشین ایشون در بعد از انتخابات چجوری تصمیم میگیرن که روابط رو مدیریت بکنن، چون یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار هستش روی روابط بین اسرائیل و آمریکا.
آمریکا در دوره دونالد ترامپ با مدیریت و رهبری جرد کوشنر داماد خودش تلاش‌های بسیاری کرد برای عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی که بسیاری از اونها در پایان دوره آقای ترامپ هم به نتیجه رسید. آیا فکر می‌کنید این گونه تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی از سوی دولت بایدن پیگیری خواهد شد؟
دو دلیل وجود داشت که چرا آقای ترامپ این کار کرد. یکی این که داماد ایشون آقای جارد کوشنر واقعا طرفدار از دل و جون اسرائیل و قوم یهود، خودشون هم البته یهودی هستن. یکی دیگه دلیل دیگه هم که خیلی مهمتر هستش این هستش که آقای ترامپ یکی از بزرگترین حامیانش گروه های مسیحیان اورجلیست بود که اونها اسرائیل رو به عنوان سرزمین موعود میبینن و برایشون خیلی مهم هستش که از اسرائیل حمایت بشه. پس آقای ترامپ در مجموع این دو عامل باعث شد که با این سیاست بهبود روابط اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه بده. ولی در دولت آقای بایدن مخاطبینش و برای حامیانش این مسئله اینقدر مهم نیستش که ایشون بخواد مسئله بهبود روابط اسرائیل در نظر اول در دستور کارش بذاره. پس بنابراین به نظر من چشم انداز بسیار مثبتی وجود نداره، مگر اینکه مثلا جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره که دوباره به عربستان حمله بکنه، مثل چند سال پیش که به تاسیسات نفتی عربستان حمله کرد. اگر یه همچین اتفاقی بیفته امکانش وجود داره، البته فقط امکانش، کشور خود عربستانی ها تصمیم میگیرن که باید برناکنش باید سای دوامت خودشون رو بخیر بدن.
اگر ایالات متحده به برجام برگرده و تحریم ها علیه تهران رو لغو کنه، فکر میکنید روی کرده اسرائیل چه خواهد بود به این اقدام ایالات متحده؟
این دوباره بستگی داره که کی نخست وزیر باشه. اگر آقای نتانیاهو باشه، به نظر من ایشون دوباره همونطوری که در زمان آقای باراک اوباما انتقاد میکرد از سیاست آمریکا در رسانه ها، من این همچین سیاستی رو دنبال خواهد کرد. من مطمئن نیستم اگه ایشون دوباره بخواد پاشه بره تو گره آمریکا حرف بزنه و نطق بکنه، ولی به نظر من این مسئله میتونه به یک نقطه جنجالی رسانه‌ای تبدیل بشه. ولی آیا تاثیر عمیقی خواهد داشت روی روابط بین اسرائیل و آمریکا و هر دو کشور؟ به نظرم نه، چون روابط هر دو کشور واقعا عمیق هستن و اگر مثلا آمریکا به خاطر اولویت‌های خودش برگرده به برجام، خب اسرائیل بعد از اون میتونه خودش و با همپیمان تقریبا میشه گفت همپیمانان خودش در حاشیه خلیج فارس، کشورهای مثل امارات و حتی عربستان که روابط با اسرائیل نداره ولی منافع مشترک داره در مورد ایران، شاید اونها تصمیم بگیرن که بعضی خودشون روبرو بشن با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران به خصوص و برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران که واقعا برای این کشورها خطرناک هستش.
میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، درباره آینده روابط اسرائیل و آمریکا در دوران جو بایدن توضیح میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما دیپلمات های روس امیدوارند با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا برجام به طور کامل اجرا شود. همزمان مسکو واشنگتن را از تلاش برای اعمال تغییرات در توافق موجود با ایران برحذر داشته است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه انتظار دارد دولت جدید آمریکا همان گونه که جو بایدن و طرفدارانش در رقابت‌های ریاست جمهوری وعده آن را داده بودند، هرچه سریع‌تر به برجام بازگردد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، در مصاحبه با ریا نوستی ابراز اطمینان کرد بازگشت به توافق اتمی به احیای دیپلماسی در روابط با ایران و کاهش تنش در حوزه خلیج فارس کمک می‌کند. همزمان ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، خاطر نشان کرد اجرای برجام توسط آمریکا نباید با طرح پیش شرط همراه باشد. به گفته وی، اگر آمریکا بازگشت به برجام را منوط به اثرگیری اجرای کامل مفاد این توافق توسط ایران و به ویژه افزودن مطالبات بیشتر کند، نتیجه مثبت نخواهد بود. همچنین نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین آمریکا را فرا خواند فرصت را از دست ندهد، زیرا به گفته این دیپلمات روس، با توجه به قانونی که در صورت عدم بهبود اوضاع پیرامون برجام تهران یک ماه دیگر به اجرا می‌گذارد و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان آینده، دریچه فرصت‌ها ممکن است بسیار زود بسته شود. میخائیل اولیانوف با اشاره به رایزنی‌های اخیر خود با دیپلمات‌های آمریکایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضع دولت جدید آمریکا را هدفمند و عملگرا دانست و گفت با چنین موضعی شانس پیشرفت در حل مسائل موجود تقویت شده. در این حال نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در مصاحبه با روسیه 24 تاکید کرد.
هر گونه تلاش برای افزودن مسائل دیگر به چارچوب برجام شکست مذاکرات را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
دولت دونالد ترامپ دو سال و نیم پیش با خروج از برجام روی کرده فشار حد اکثری را پیش گرفت تا ایران را به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. اما جو بایدن که از چهارشنبه 46مین رئیس جمهور آمریکاست، همواره گفته دولت وی به اجرای برجام باز خواهد گشت. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد دولت آمریکا به دنبال تقویت و طولانی کردن محدودیت های برنامه اتمی ایران و رسیدگی به سایر امور مورد نگرانی از طریق دیپلماسی است. پیش از آن آنتونی بلینکن، نامزد جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا، گفته بود توافق جدید با ایران میتواند به فعالیت های بی‌ثبات کننده و برنامه موشکی این کشور بپردازد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش گفت ایران قصد ندارد این گونه موضوعات در برجام گنجانده شود. سرگی پروخوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نظارگر تعاملات آمریکا و ایران خواهد بود.
ایران هم پیمان است و مشخصا روسیه مایل است روابط خود با آمریکا را بهبود بخشد. پس کاهش تنش میان این دو بهترین گزینه روسیه است. از سوی دیگر بازگشت نفت ایران به بازار اشباع شده جهانی و این تجربه تلخ که تهران در صورت لغو تحریم‌ها به دنبال قراردادهای مهم با غرب خواهد بود تا روسیه، شرایط را برای مسکو آرمانی نمی‌کند. کرملین ابزاری ندارد تا محرک یا مانع مذاکرات آمریکا و ایران شود، اما بیشک بر مشارکت خود در هر گونه مذاکره پافشاری خواهد کرد، هم با این هدف که خود را قدرتی مهم جلوه دهد و هم برای اینکه از منافع خود دفاع کند. اما همچون طی آن یکی دو سال که به امضای برجام منجر شد، روسیه اکنون نیز عمدتاً نظارگر تعاملاتی خواهد بود که دولت جو بایدن با تهران آغاز کرده. روسیه برای بازی‌های پیچیده دیپلماتیک آماده شده تا در هر شرایطی نتیجه مثبت برای خود کسب کند.
برجام یکی از محورهای کلیدی مذاکرات پیشروی وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو اعلام شده. محمد جواد ظریف در چارچوب سفرهای منطقه‌ای خود قرار است شنبه برای چهارمین بار طی سال جاری خورشیدی با وزیر خارجه روسیه دیدار کند. همچنین اعلام شده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت تماس‌های سیاسی و گسترش روابط همه جانبه حدود دو هفته دیگر به مسکو سفر خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما روابط مسکو و واشنگتن از زمان دخالت روسیه در بحران اوکراین، الحاق شبه جزیره کریمه و اتهام‌ها به مسکو در مورد حمایت از گروه‌های جدایی طلب در شرق اوکراین، از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه با تنش‌های فزاینده‌ای روبرو شده است. نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 نیز در آمریکا مسئله‌ای بود که بر پیچیدگی روابط دو کشور اضافه کرد. همراه هستیم با تورج عطابکی، استاد تاریخ و مسائل بین‌المللی در هلند. آقای عطابکی، در 4 سال گذشته چقدر روابط دو کشور روسیه و آمریکا تحت تاثیر شخصیت سیاسی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ قرار گرفته؟
اجازه بدید بگم که در این 4 سال گذشته روسیه تلاش کرد نوعی سیاست غیر قابل پیشبینی امریکا رو هضم کنه. این سیاست که از سوی دولت آقای ترامپ اعمال شده بود آنچه نبود که خورند و پسند سیاستگذاری های سنتی روسیه باشه که در یک چشمنداز بلند مدت بتونه به ارزیابی سیاست خودش در قبال امریکا و در برابر بحران های جهانی در حقیقت دست بزنه. در بسیاری از موارد به ناباوری روسیه آقای ترامپ موضع بسیار سختی گرفت، همینطور وزیر امور خارجه دولت امریکا در برابر روسیه، و جاهایی بود که واقعا دو طرف تونستن به نوعی تفاهم برسن. اما همه اینها نشانه اینه که در آستانه دولت آقای بایدن دولت روسیه باید خداحافظی کنه با اون شرایط کاملا استثنایی که در روابط خودش با ایالات متحده امریکا داشت و برگ تازه‌ای بر روابط خودش با ایالات متحده امریکا بزنه.
دولت جدید بایدن در روابط خودش با ولادیمیر پوتین و دولت روسیه با چه چالش‌های اساسی روبرو خواهد بود؟
این آنچه که می‌دونیم اینه که دولت آقای بایدن حمایت از ناتو رو، یک ناتوی کارآمد و توانمند رو، در دستور کار خودش داره و همینطور حمایت از اتحادیه اروپا. این آنچه نیست که در حقیقت روسیه در طلب اونه، یک ناتوی ضعیف و یک اتحادیه اروپای پراکنده، آن چیزی که در حقیقت دولت آقای ترامپ برای آقای پوتین به همراه داشت. البته ما مشکلاتی در برابر آقای بایدن داریم، مثلا مشکل لوله انتقال گاز روسیه نوردستروم 2 هستش که امریکا در برابر آلمان قرار میگیره و روسیه سر سازش با این نداره و از این دست. اما در دراز مدت اگر نگاه کنیم، آنچه که برای آقای بایدن اولویت داره اینه که در صحنه جهان به عنوان رهبر بلا منازع دوباره امریکا برگرده و در این طریق میتونه در حقیقت روسیه رو به چالش بکشه. مثلا حمایتی که دولت ایالات متحده امریکا میتونه از حرکت اعتراضی در بلاروس علیه دولت آقای لوکاشنکو بکنه، حمایت از دولت اوکراین برای پس گرفتن سرزمین‌های اشغالی چشم جزیره کریمه و یا حمایت‌های حقوق بشری در خود پهنه روسیه. این آنچه نیست که در حقیقت دولت روسیه در پی در حقیقت به دست آوردن یا تجربه کردنشه. اما همینجا اشاره کنم که با تمام این چالش‌هایی که دولت روسیه در برابر خودش می‌بینه در قبال امریکا، باز برای روسیه یک دولت قابل پیشبینی، دولت آقای بایدن، شاید بهتر بتونه در ارزیابی‌های درازمدتش بنشینه تا یک دولت کاملاً غیر قابل پیشبینی آقای ترامپ.
و ما شاهد تحریم‌های گسترده‌ای بودیم علیه دولت روسیه. آیا دولت بایدن تصمیم خواهد گرفت که این تحریم‌ها رو تعدیل کنه یا اینکه این تحریم‌ها همچنان باقی خواهد موند؟
به داوری من دولت بایدن تلاش می‌کنه که یک سیاست کاملاً عملگرایی رو در برابر روسیه، همونطور که سنت رابطه بین دو کشوره در حقیقت پیش بگیره. فراموش نکنیم که آقای بایدن دیپلماتی که از سال 1979 با دولت اتحاد جماهیر شوروی آشناست، بارها با رهبران این کشور پای میز مذاکره نشست در زمان اتحاد جماهیر شوروی، با گرومیکو از رهبران برجسته شوروی در 1988 قرارداد محدودیت موشک‌های میان برد رو امضا کرد و از این دست. بنابراین آقای بایدن کاملا آگاه به سیاست ورزی در روسیه و تلاش میکنه که در صحنه عمل با گرفتن امتیازاتی از روسیه، امتیازاتی به روسیه ببخشه. نیازهای آقای بایدن میتونه از جمله مسئله ایران باشه که روسیه رو دعوت به همکاری بکنه که موضع سختری در قبال ایران داشته باشه، یا مثلا در زمینه مقابله با تروریسم بتونه مثلا یک همگامی بیشتری رو با روسیه دو ایالات متحده آمریکا تجربه کنه. اگر که این دولت آقای پوتین سر سازش داشته باشه و به گونه ای آماده همکاری با دولت آقای بایدن باشه، مطمئنن بایدن عملگرا گامهایی برای رفع تحریم ها نه به شکل بسیار کلان و در حقیقت فلعی، بلکه به شکل گام گام و جزئی برخواهد داشت.
سپاسگزارم از تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل از دانشگاه های هلند.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
از هفته دوم دی ماه موج جدیدی از بازداشت شهروندان کرد در ایران آغاز شده، اما نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هنوز دلایل این بازداشت ها را اعلام نکردند. برآوردن نهادهای حقوق بشری از بازداشت دست کم 41 نفر از فعالین مدنی، فرهنگی و محیط زیستی کرد در ایران خبر می‌دهد. در گفتگو با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، ابتدا از او درباره جزئیات این بازداشت ها پرسیدم.
در واقع در ادامه بازداشت‌ها و سرکوب‌ها در کردستان از تاریخ 20 دی ماه، ما شاهد یک موج جدیدی و گسترده از بازداشت شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف کردستان مثل مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، ربط، سرباباد، پیرانشهر و همچنین نقده، کرج و تهران بودیم. بازداشت ها عموماً توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و در برخی از موارد وزارت اطلاعات هم وارد شده و بازداشت های از طرف این نهاد امنیتی هم صورت گرفته. حوزه فعالیت افرادی که بازداشت شدن حوزه های مختلف فعالیت های سیاسی و مدنی بوده، حوزه فعالیت های فرهنگی، محیط زیست و حتی هنری، و تعدادی از این افراد هم شهروندان عادی بودند که در حوزه مشخصی فعالیت چشمگیری نداشتند. تعداد این بازداشت ها بر اساس آماری که ما داریم طی 11 روز گذشته تا کنون حداقل به 41 نفر رسیده که از این 41 نفر تنها یک نفر بعد از 6 روز آزاد شده و باقی افراد همچنان در بازداشت قرار دارند. برای ما مشخص شده که تعدادی از این افراد که توسط سازمان اطلاعات سپاه در شهرهای مختلف بازداشت شدند به بازداشتگاه هفته تیر واقع در قرارگاه المهدی ارومیه منتقل شدند و تعداد دیگری هم در بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج نگهداری میشند. ولی به دلیل عدم تماس بسیاری از این افراد با خانواده هاشون در واقع اطلاع دقیقی از محل نگهداری همه این افراد وجود نداره.
چه سناریوهایی مطرح هست برای این بازداشت ها؟ آیا دلایلی وجود داره که بشه گفت برپایی اون این افراد بازداشت شدن؟
ببینید هیچ، از اونجایی که بیشتر این افراد بدون حکم قضایی بازداشت شدن و تا کنون نهادهای بازداشت کننده و دستگاه قضایی با وجود پیگیری هایی که خانواده ها داشتن طی این روزها هیچ دلیلی رو ارائه ندادن برای بازداشت این افراد، بنابراین صحبت کردن از دلیل قانونی بازداشتشون برای ما امکان پذیر نیستش. ولی خب با توجه به سیاست همیشگی سرکوب و بازداشت فعالان در ایران و به خصوص در کردستان که موضوع بحث ما هستش، مشخص هستش که فعالیت های این افراد در حوزه های مختلف دلیل این بازداشت بوده و نکته قابل ذکر این هستش که از این تعداد 41 نفر تعدادی از افراد بودند که با هم دوستی داشتن یا در حوزه های مشترکی با هم مشغول به فعالیت بودند. بنابراین سناریویی که ایجاد خواهد شد در اینجا این تقویت بازداشت گروهی و مرتبط تعداد بسیاری از این افراد تحت فشار قرار دادن اونها برای اعترافات اجباری علیه خودشون و همچنین علیه یکدیگر، یعنی این سیاستی هستش که در بازداشت های گروهی بیشتر به چشم میخوره که از افراد بازداشت شده علیه یکدیگر استفاده بکنن و ازشون اعترافات اجباری بگیرن. با توجه به تجربه هم که در کردستان مشخصا وجود داره، از 3 سال پیش این رو من اشاره بکنم، تقریبا از 3 سال پیش با تغییرات مدیریتی که در نهادهای امنیتی شهرهای کردنشین ایجاد شد این بازداشت ها به صورت جمعی و گروهی شدت بیشتری گرفت و ما در موارد مشابهی داشتیم که وقتی بازداشت ها به صورت گروهی بوده راحت تر توانستن سناریوهایی درست کنن، یعنی روند بازداشت و پرونده هایی رو درست کنن برای این افراد.
کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان درباره جزئیات بازداشت‌های شهروندان کرد در روزهای اخیر توضیح می‌داد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هنوز دلایل این بازداشت‌ها را ارائه نکردند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما خبرها از ایران از محکومیت 2 بهایی دیگر به حبس حکایت دارد. از جمله مصادیق اتهامات آنها پرداخت شهریه کلاس 1 تبعی افغانستان و نوشته این جمله عنوان شده است: مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند. به گزارش خبرگزاری هرانا، در روز پنجشنبه 2 بهمن ماه صوفی مبینی و نگین تدریسی از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد رضا عموزاد با اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائیت و ترویج تعلیمات هر یک به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این 2 بهایی در تاریخ 4 آبان ماه سال 96 در خلال مراسم 200مین سالگرد تولد بهاءالله پیامبر آیین بهایی توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر اما پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.